من و جوانان در همه افرادی که به عبارتی مزاج معتدلی داشته باشند معمولا فصل بهار احساس سلامتی بهتری دارند. در برخی از موارد افرادی که ممکنه سوء مزاج وجود داشته باشه و این سوء مزاج مخالف با مزاج فصل بهار باشه، حالا ممکنه یه سری بیماری ها بروز پیدا بکنه.
درست. خیلی خوب. در مورد بیماری ها و غذاهای مناسب بهار صحبت میکردیم در بخش نخست. اگر صحبتی مونده تقاضا میکنم که ادامه بفرمایید.
خواهش میکنم. یکی از مهمترین بیماری هایی که حالا بیماران مراجعه میکنن در فصل بهار حساسیت های فصلی هستش، که حالا با علائم آبریزش بینی، عطسه، سرفه و گاهن ممکنه به صورت خارش بروز پیدا بکنه و همینطور بعضی از موارد ممکنه همونطور که خدمتتون گفتم به صورت جوش‌های پوستی، جوش صورت یا حتی دمل‌های چرکی در نقاط مختلف بدن بروز پیدا کنه، که گفتم خدمتتون این موارد در واقع نشون دهنده این هست که طبیعت داره مواد رو دفع می‌کنه، حالا به این شکل به ارگان‌هایی که در واقع حساس‌تر هستن مثل پوست یا دستگاه تنفسی ممکنه این مواد رو دفع کنه و در نتیجه این علائم در فرد ایجاد بشه. برای درمان اینها ما معمولا یک سری تدابیر رو برای بیماران میگیم که بتونه به کنترل بیماری اینها کمک بکنه. گفتم خدمتتون تو فصل بهار قانون کلی این هستش که از لحاظ خوراکی ها و آشامیدنی ها حجم مواد غذایی بیاد پایین، هم از لحاظ در واقع مقدار و هم از لحاظ کیفیت. کیفیت که میگم خدمتتون عرض کردم غذاهای غلیظ کمتر مصرف بشه. یک سری غذاها رو ما توی افرادی که مشکل پیدا میکنن در فصل بهار در واقع حذف کامل میکنیم، میگیم حداقل در فصل بهار این موارد رو اگه قبلا هم به مقدار مختصر استفاده میکردید سعی کن توی این فصل استفاده نکنید تا بیماری شما کنترل بیشتری داشته باشه.
بله.
از جمله خرما، معمولا افراد اگر که خرمای زیاد در فصل زمستون استفاده میکردن و یه پایه ای از حساسیت داشته باشن همون مقدار خرما رو بیان تو فصل بهار استفاده کنن، علائم آلرژی و علائم حساسیت اونها خیلی خیلی بیشتر میشه. یعنی اگه بدن اونها 3 تا خرما رو میتونست تو فصل زمستون تحمل بکنه، به هیچ عنوان قادر به تحمل در فصل بهار این 3 تا خرما نیست. بنابراین میگیم که شما خرمات رو سعی کن بذاری کنار حداقل تا پایان فصل اردیبهشت ماه، که این عوارضی که وجود داره اون پاکسازی که طبیعت میخواد توی خودش بروز بده برطرف بشه.
بله.
از جمله میوه‌هایی هستش که تو این فصل مخصوصا کسانی که آلرژی داریم ما میگیم که بهتر استفاده نکنن. از بین مغزیجات معمولا بادام و فندق یه مقدار آزادتره، ولی گردو و پسته رو میگه محدودتر بکنن. به طور کلی مغزیجات توی فصل بهار با توجه به اینکه جزء غذاهایی هست که در ایام عید، مواد غذایی هست که در ایام عید خیلی زیاد استفاده میشه، منتها در ایام بهار کلا چیز مناسبی نیست. از بین مغزیجات بادام قابلیت تحمل بهتری داره در فصل بهار، ولی گردو و پسته به خصوص در افرادی که مشکلات زمینه‌ای دارن بهتره که محدود بشه.
پس بنابراین نظر شما اینه که حتی دانه هایی که طبع گرم دارن در فصل بهار کمتر استفاده بشه، مثل حتی دانه هایی که به صورت کره تبدیل میشه مثل کره بادام زمینی یا همان پینات باتر یا حلوا ارده و نمیدونم شیره انگور و شیره خرما معمولا کمتر باید مصرف کنیم.
دقیقاً. غیر از غذاهایی که غلیظ محسوب میشن، حالا من اینایی که خدمت شما گفتم جز غذاهای غلیظ هست، ولی چون غذاهای شیرین و غذاهای چرب جز مواردی هستن که از دیدگاه طب سنتی صفرا تولید میکنن، یعنی شرایط تولید صفرا رو در بدن افزایش میدن و این صفرا، افزایش صفرا در بدن میتونه باعث تشدید این علائم بشه، اونها هم محدود میشه. از جمله همون که فرمودید شیره انگور، ارده، غذاهایی که چرب هست، مواد غذایی که روغنی هستن، خود چربی اونها در واقع بادوم زمینی، بادوم هندی، اینا علاوه بر اینکه ماده مغذی خیلی زیادی دارن چرب هم هستن. به عبارتی این مواد اصلا در فصل بهار توصیه نمیشن. بین مغزیجات گفتم بادوم جز مغزیجاتی هستش که بهتر قابل تحمله. سیر و پیاز خام حتما باید توی این زمان در کسانی که مشکل دارن محدود بشه، چون خیلی میتونه فرد رو به سمت تشدید علائم پیش ببره. بادنجون جز مواردی هست که توی این فصل توی کسانی که بیماری دارن توصیه نمیشه. قارچ ادویه‌جات به خصوص فلفل باز جز مواردی هستش که میتونه تولید صفرا رو در بدن افزایش بده. و همینطور سبزی‌هایی که خیلی تند و تیزن مثل تره فرنگی و پیازچه، اینجور سبزیجات هم بهتره که تو این فصل در کسانی که مشکل دارن کمتر استفاده بشه.
بله خیلی ممنونم. یکی دوست شنونده هم سوالی دارن، اگر خیلی خلاصه تر پاسخشون رو بدید. آیه مجید طاهری نوشتن که من کارگر هستم و پوستم خشکه و بیشتر مواقع سر انگشتان دستم ترک خوردگی داره، اگر امکان داره راهنمایی بفرمایید.
البته ایشون اگر که کارگر ساختمانی هستن و علت خشکی دست ایشون تماس با در واقع ضربه هایی هست که به دست وارد میشه، خب اون باید مکانیزم های حفاظتی به کار ببرن و شرایط خاص خودش رو داره. اما اگر خشکی نوک انگشتان ایشون در واقع منشأ درونی داشته باشه، به عبارت یه خشکی مزاجی وجود داره، تدابیری که در زندگی به کار میبرن، غذاهایی که استفاده میکنن باید به سمت مواردی باشه که خشکی بدن اونها رو کاهش بده. گفتم خدمتتون استفاده غذاهایی مثل سوپ، آش در این فرد باید بیشتر باشه، سرخ کردنی ها، غذاهایی که خیلی خشک هستن، کبابی تهیه میشن مقدارش کمتر بشه، گیاهان دارویی که میتونن استفاده بشن، در واقع خاک شیر، شربت خاک شیر یکی از بهترین داروها برای این افراد هست که جز نوشیدنی هایی که میتونن توی برنامهشون بگنجونن. دم کرده ختمی، پنیرک جز نوشیدنی هایی هستش که رطوبت افزا هست. اگر احیانا داره کم خونی هستن، شیره انگور، البته در صورتی که حالا فصل بهار یه مقدار مصرفش رو محدود میکنیم، ولی شیره انگور جز مواردی هست که رطوبت زایی خیلی عالی داره، این فرد میتونه استفاده کنه. جو، آب جو، سوپ جو، مواد غذایی هم رطوبت زیادی داره. اما حتما این فرد باید از چربی موزه پوست استفاده کنه، یعنی روغن هایی که چربی مناسبی دارن و در عین حال برای پوست هم مفید هستن میتونه استفاده بشه. روغن بنفشه، روغن بابونه جز در واقع مواردی هستش که میتونه برای خشکی پوست مورد استفاده قرار بگیره.
ممنون و سپاسگزارم خانم دکتر قرات، لطف کردید، زحمت کشیدید. با دوستان شنونده هم در این موقع خدافظی میکنیم، فرصت برنامه‌مون به پایان رسیده. روزتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون.
سپاسگزارم از همکاران خوبمون در برنامه نان و نمک از گروه جامعه، جناب آقای مهدی دادجو و جناب آقای مستشار عزیز. و اما در این لحظه بشنوید گفتارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام می کنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب شبکه رادیوی فرهنگ. به بهانه برگزاری آغاز هشتمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان کشور که خب مرحله ثبت نام این دوره در اردیبهشت ماه انجام میشه و میخوام اطلاعات بیشتر رو در این باره تقدیم شما بکنم. در گفتگویی که خواهم داشت با جناب سیدعلی سرابی قائم مقام محترم شورای عالی قرآن کریم و دبیر شورای ارزیابی قاریان و مدرسان که این فرصت رو در اختیار گذاشت گذاشتن و توضیحاتی رو از زبانیشون خواهیم شنید. خدمت شما جان سلام عرض میکنم. بفرمایید که علاقمندان چطور میتونن انشالله در این دوره حضور پیدا کنن و چه اتفاقاتی قرار صورت بگیره.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. همینطور که اشاره فرمودین، هشتمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرآن کریم در آغاز برگزاری هشتمین دوره هستیم که از اردیبهشت ماه استارت میخوره. در دوره هفتم حدود 460 نفر شرکت کننده داشتیم. در این دوره از اول اردیبهشت ماه ثبت نام رو آغاز میکنیم. از ویژگی های این دوره این هستش که اساتید و پیشکسوتانی که متقاضی دریافت گواهی نامه قاریان و اساتید و مدرسان قرآن کریم هستند میتوانند در این دوره ثبت نام بکنند تا بر اساس ارزیابی که شورای ارزیابی از توانمندی ها و دانش و مهارت های این اساتید به عمل خواهد آورد بدون برگزاری آزمون بهشون گواهی نامه اعطا بکنه، که این ویژگی در این دوره به ما اجازه داده شده از طرف شورای توسعه فرهنگ قرآنی که انشالله در خدمت اساتید و پیشکسوتان بزرگوار قاری و مدرس قرآن خواهیم بود. همونطور که مستحضر هستید، برگزاری آزمون های دوره ارزیابی قاریان و مدرسان و اعطا مدرک به این عزیزان بر اساس مصوبه شورای توسعه فرهنگ قرآنی هست که در 5 درجه انجام میشه. یعنی کسانی که متقاضی دریافت مدرک رسمی قرائت قرآن و تدریس قرآن هستند در این آزمون ها و ارزیابی ها ثبت نام میکنن و پس از ارزیابی دقیقی که دارای چندین مرحله هست، هم مرحله سنجش مهارت های این عزیزان چه در امر قرائت قرآن و چه در امر تدریس قرآن و هم مرحله سنجش و ارزیابی دانش این عزیزان صورت میگیره طی چند مرحله، پس از انجام ارزیابی های کامل بر اساس امتحانات و آزمون هایی که به عمل میاد بهشون در 5 درجه گواهی نامه اعطا خواهد شد ان شاء الله. و این به حساب دوره ارزیابی که از عرض کردم اردیبهشت ماه کلید میخوره چند ماه ادامه خواهد داشت و ان شاء الله ما در اسفند ماه نتایج رو نهایی میکنیم و گواهی نامه عزیزان رو بهشون اعطا خواهیم کرد.
این گواهی نامه چه نوع امتیازاتی داره برای شرکت کنندگان؟
بله، این گواهی نامه از نوع گواهی نامه تخصصی هنرمندان هست که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه داره. ارزش استخدامی داره و ارزش حقوقی داره در سازمان‌ها و نهادهایی که فعالیت قرآنی می‌کنن. البته مزایای استخدامی این گواهی نامه ها و همچنین گواهی نامه های حفظ قرآن کریم، اینها در حال گیری و گردش کار با سازمان امور اداری و استخدامی هستیم که این مزایای استخدامی که امتیازات حقوقی و استخدامی داره اینها ارزیابی بشه در سازمان امور اداری استخدامی و به دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی ابلاغ بشه که هنوز با پیگیری‌هایی که از طرف شورای توسعه فرهنگ قرآنی به عمل اومده این ابلاغیه صادر نشده، ولی امیدواریم که با توجه به مصوبه اخیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در اسرع وقت چند ماه آینده این ابلاغیه هم صورت بگیره.
گفتارش با ما منتشر شد.
همکاران بسیار خوبم سرکار خانم گردگاهل و آقای دادجو آماده هستن که برنامه زنده کوبه رو تقدیمتون کنن.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، بعد از ظهر بهاری شما بخیر. امروز چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 خورشیدیه و ما از رادیو فرهنگ با شما. این برنامه ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ برای شماست. تلاش میکنیم در فرصت 30 دقیقه‌ای برنامه کوبه مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور رو در کنار شما مرور کنیم. نخستین باغ مدرسه سفال پایتخت. معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران از افتتاح نخستین مدرسه سفال پایتخت خبر داد. در این محل نحوه ساخت و فروش سفال و همچنین استعدادیابی این رشته هنری انجام میشه و در این کارگاه تلاش شده تا از طبیعت پیرامونی برای ساخت آثار هنری از جمله سفال بهره گیری بشه. جزئیات بیشتر درباره برگزاری نخستین باغ مدرسه سفال پایتخت رو از زبان آقای انشایی، معاون صنایع دستی میشنویم. سلام عرض میکنم آقای انشایی، بعد از ظهر شما بخیر.
سلام علیکم، عرض شما هم بخیر. خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه عرض ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم و خواهش میکنم بفرمایید که این باغ مدرسه با چه هدفی تأسیس شده و چه اتفاقهایی قرار هست دقیقا درش رخ بده.
بله، عرض حضورتون که ما در ادامه کارهای آموزشی که در استان تهران پیگیری کردیم، بعد از اینکه در اردیبهشت سال گذشته دقیقا همین روزها بود که مدرسه صنایع دستی در غرب تهران افتتاح شد،
بله،
به مدل جدید که از آموزش ها رسیدیم و اون هم آموزش هایی هستش که در فضاهای طبیعی باغاتی که عینا افراد دارای باغایی هستن در حالا اطراف تهران یا در منطقه غرب تهران، اینجایی که ما بودیم میدان خبرنگار،
بله،
این کارگاه در حال فعالیت بود به صورت آموزش‌های کوتاه مدت و پاره وقت. در کنارش تأسیساتی به عنوان هر حال چایخانه و تشکیلاتی که اگر کسی خسته شد از کار در کارگاه مراجعه کنه و به قول معروف یک دقایق رو بگذرونه، این مدل برای ما مراجعه شد و ما دیدیم یک مدل جدید آموزش رو میتونیم تو اونجا شکل بدیم.
بله.
برای افراد مختلف، هم از پرسال، میانسال و افرادی که دوست دارن در کنار اینکه از فضای طبیعی استفاده میکنن یک کار دستی یا به قول معروف صنایع دستی رو هم باش آشنا بشن. کار سفال میدونیم از قدیم الایام فرزندان ما با گل بازی و کارهای به این شکل که یک محصولی رو ازش استخراج میشه کرد علاقه داشتن. ما این رو به عنوان بیس کار قرار دادیم و گفتیم این چرخ‌های سفالی که اینجا هست یک جاذبه رو ایجاد کنه،
بله،
یا یک محصولی تولید بشه و بعد همچون کوله‌هایی هست برای اینکه پخت پیدا کنه این سفال، این کار دستشون در حقیقت اون کوله‌ها پخته بشه و در نهایت اگر تمایل داشتن بیان تو قسمت‌های رنگ و کارهای پایانی اون هم انجام کنن. این یک جاذبه رو ایجاد می‌کنه برای کسی که اول بار داره با صنایع دستی آشنا میشه،
بله،
با این سر رشته ها که از کلم گلبازی مثلا جاذبه در حقیقت ساخت و داشته از قدیم. این باعث میشه در کنار این محل تفریحی یک محصول رو هم تولید کنه و چه بسا در فروشگاهی که برای اون تعبیه شده حتی کالاشو در روزهای آینده به فروش هم برسونه، یک چرخه تولیدی و اقتصادی در حقیقت که این فضا شکل بگیره.
خیلی عمالی. فرمودین چه طیف سنی میتونن توی مدرسه شرکت کنن؟
از قرصالان، یعنی بچه های مدرسه،
یعنی کاملا دو... یعنی کاملا دوره آموزشی بچه ها سپری میکنن یا نه فقط یه چند دقیقه یا چند ساعتی که اونجا هستن؟ حالا
به صورتش امکانش هست.
خب
بچه ها به صورت دسته گروهی میان از مدارس با کار تفصیلیشون رو یک روز کامل انجام،
بله،
بدن. اونجا هم میتونن به صورت سیلابس‌های درسی اصلا پیگیر بشن و به صورت دوره‌ای بیان آموزشگاه تجربی رو ببینن و دقیقا از همونجا فارغ التحصیل بشن.
خیلی هم خوب. چه مدت طول میکشه این دوره آموزشی؟
دوره های یک روزه که هست که من برای بچه هایی که از مدارس میان بله. و میخواد شکل بگیره. دوره های آموزشی به سه قسمت مقدماتی، پیشرفته و به آموزی تقسیم بندی میشه که برای هر کدوم یک تا یک و نیم ماه رو در نظر گرفته شده.
بله خیلی هم خوب.
در مورد دوره به آموزی کسی که دوره رو به پایان میرسونه کاملا با این صنعت و این رشته آشنا شده و توانمند شده.
خیلی هم خوب. آقای انشایی، غیر از سفال در این باغ مدرسه هنرهای دیگر سنتی هم آموزش داده میشه؟
فعلا شروع کار رو با سفال و سرامیک داشتیم ولی قول گرفتیم که در آینده انشاءالله با کارهای گیریم، کارهای نمدمالی یا عمدتاً بگم کارهایی که ممکنه در حال فراموشی باشن
بله.
یک مجموعه رو در آینده داشته باشیم که هم این رشته ها احیا بشن هم این که جاذبه‌ای باشه برای تولید کنندش.
خیلی هم خوب. پرسش پایانی خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید. علاقمندان به کجا باید مراجعه کنن؟ نشانی
بله این. علاقمندان به بالاتر ایستگاه ترش میدان خبرنگار، خیابان حسین مردی، پلاک 110 که با از امروز در حقیقت کارشو با عنوان باغ مدرسه سفال ایرو آغاز کرده. ایرو هم مخفف در حقیقت ایرونی هست، ایرو
بله.
که میتونن انشالله از امروز با مراجعهشون یک محل عالی و در حقیقت خوبی رو تشریف کنن.
از شما متشکرم و باهاتون خداحافظی میکنم. درباره نخستین باغ مدرسه سفال پایتخت با معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران صحبت کردیم.
کوبه،
اخبار و رویدادهای فرهنگی کشور در کوبه.
کوبه رادیو فرهنگ.
سال 98 سال رونق تولید. همطور که میدونید رهبر فرزانه انقلاب سال 98 رو با درایت و تدبیر سال رونق تولید نامگذاری کردند. اما اینکه حقیقتاً نهادها و دستگاه‌های دولتی همینطور مردم برای تحقق این شعار که به پیشرفت هرچه بیشتر ایران اسلامی کمک می‌کنه چه باید بکنند، پرسشی هست که جای تأمل داره. همین پرسش رو با یکی از نمایندگان محترم مجلس در میون گذاشتیم. صحبت‌های ایشون رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدری هستم، نماینده مردم شریف اردبیل، نمین، نیر و سرعین و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس. سال 1398 توسط مقام معظم رهبری به نام سال رونق تولید نامگذاری شده. سیستم بانکی و نظام بانکی میتونه ترمز رونق تولید باشه. قاچاق کالاهایی که تولید مشابه داخلی داره، واردات بی‌رویه کالاهایی که تولید مشابه داخلی داره، شاید بعضی از سوداگران استقبال کنن از واردات کالاهایی که تولید داخلی مشابهش داره، باید تمهیدی بشه، از قاچاق کالاها جلوگیری بشه، از واردات کالاهای مشابه داخلی جلوگیری بشه، تسهیلات کم بهره، اصلاح سیستم نظام بانکی موجود از موانعی هست که میتونه بر رونق تولید آسیب بزنه. اینها مواردی هست که دولت و برنامه ریزان اجرایی باید مد نظر قرار بدن. مجلس هم آماده حمایت جدی در این حوزه هست. این اقدامات میتونه به رونق تولید منجر بشه. رونق تولید یعنی حل معضل اشتغال کشور. رونق تولید یعنی حل مشکلی که در بازار ارز وجود دارد. هم نیاز داخلی میتونه مرتفع بشه، هم میتونه ارز آور بشه. تولیدات با کیفیت داخلی از کشورها، از بازار کشورهای همسایه میتونیم استفاده کنیم و ارزآوری داشته باشیم. میتونیم با برنامه‌ریزی جدی در حوزه رونق تولید، اتکای کشور و بودجه کشور به صادرات نفت را میتونیم در طول برنامه 4 ساله و 5 ساله میتونیم مرتفع کنیم. یک اقدام اساسی میتونه در این حوزه مشکل اقتصادی کشور را تا حدودی مرتفع کنه.
بعد از ظهر شما بخیر، این کوب است که میشنوید. چگونه از یگان زمین خود محافظت کنیم؟ شبکه جهانی آموزشی یوسرن با هدف گسترش آموزش و پرورش علمی اخلاق محور و بشر دوستانه و در نهایت پیشرفت علم برای اهداف غیر نظامی و مصالح عمومی در 22 رشته علمی در دنیا ایجاد شده. این شبکه در ایران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهرانه. در برنامه بهاره شبکه یوسرن سخنرانانی از حیطه مهندسی، شیمی، محیط زیست و بهداشت گرده هم میان تا آموزش بدن که چطور میتونیم از این زمین محافظت کنیم. جزئیات این خبر رو از زبان دبیر اجرایی شبکه آموزش و پژوهش علمی یوسرن میشنویم. سرکار خانم فرناز دلاوری، سلام عرض میکنم. بعد از ظهر شما بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
ما قبلا با همکاران شما سرکار خانم صحبت کردیم، اما به احترام دوستانی که تازه به جمع مخاطبان ما پیوستن خواهش میکنم مختصری درباره یوسرن برامون بگید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. شبکه جهانی آموزش و پژوهش‌های علمی یا یوسرن شبکه‌ای برای علوم بین رشته‌ای هست که از سال 2016 توسط پروفسور نیما رضایی دانشمند برتر رشته ایمونولوژی و پزشکی تأسیس شده و از همون سال با برگزاری رویدادهای مختلفی که داشته تونسته علم بدون مرز رو در سطح بین‌المللی و بالاخص در سطح کشورمون ایران گسترش بده. این شبکه ده‌ها دفتر در داخل و خارج از ایران داره، صد تا دانشمند 1% برتر، از جمله 13 برنده جایزه نوبل در بورد مشاورین خودش داره که همراه با قریب به 9000 عضو بین‌المللی خود شبکه در حال فعالیت هستند.
بله، خیلی باعث خوشحالیه که دوستان بدونن مؤسس این شبکه آموزشی جهانی یک هموطن هست، پروفسور رضایی. بسیار خوب خانم دلاوری عزیز، در روی برنامه بهارتون برای ما بگید، خصوصا این که با توجه به مقوله محیط زیست که خب این روزها فکر خیلی ها رو مشغول کرده، بعد از رخدادی که در کشورمون اتفاق افتاد، حادثه سیل شاید تلنگری در واقع به بعضی از افراد زده باشه، برای اینکه واقعا لازمه که ما بیشتر به محیط زیست توجه کنیم، چرا که ممکنه خیلی آسیب ها و خسارات از همین بیتوجهی دامنگیر خودمون بشه. حالا خواهش میکنم که درباره این آموزش محافظت از زمین قرار هست که چه رخ بده در برنامه بهاره شما.
بله، در خدمتتون هستم. در حقیقت این اخیرترین رویداد یوسرن که همین رویداد بهاره یوسرن هست، از قبل از سال نو شمسی خودمون برنامه‌ریزیش آغاز شده بود، اما خب همونطور که فرمودین این رخدادهای اخیرم لزومش 12 اردیبهشت امسال با همکاری شهرداری تهران در پارک و فرهنگسرای اندیشه و با موضوع نجات طبیعت برگزار بشه. تو این رویداد یک قسمت کنفرانس صبح داره که 5 دانشمند برتر و استاد دانشگاه در خصوص چالش‌های علمی اخیر در زمینه محیط زیست صحبت خواهند کرد که این کنفرانس صبح رو سرکار خانم دکتر فرنوش فریدپور و جناب آقای دکتر امید بزرگ‌حداد از اساتید برتر جهان و از دانشگاه تهران در خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای دکتر امیدپور از اساتید برتر جهان هستن و از دانشگاه خواجه نصیر در خدمتشون خواهیم بود.
بله.
جناب آقای دکتر امیر حسین محوی و آقای دکتر امیر حسین تکیان هم از اساتید به نام دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن که خدمتشون خواهیم بود و سخنرانی خودشون رو ایراد خواهند کرد.
بله.
اما بعد از کنفرانس صبح ما در عصر همان روز ما برنامه منحصر به فردی رو بچه‌ها تاکید در واقع تهیه دیدن که بازی جدی یوسرن هست که در واقع اولین سناریو فرار علمی آموزشی کشور هستش. این در واقع یه رویداد هیجانی هست به صورت بازی جدی که در این رویداد 12 گروه 5 نفره از دانشجویان جوان هستن که با هم توی یه سناریو مربوط به یک رخداد محیط زیستی با هم به رقابت میپردازن.
خب.
و سرنخ‌هایی که این بازی علاوه بر فضای بازی در اختیارشون قرار میده، قرار هست سرنخ‌ها از سخنرانی صبح هم به دست بیارن و در جریان این بازی در واقع شرکت کننده ها علاوه بر سرگرمی و هیجان که بالاخره به طبع چالش های بازی قرار باشه رو به رو بشن، با چالش های مختلف